قال فی الکفایه الثانی انه لا شبهت فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا فی شبهت الوجوبیت او تحریمیت فی العبادات و غیرها کما لا ینبغی الارتیاب فی استحقاق ثواب فی ما از احتاط و عطا او ترک بدای احتمال الامر او نه. تنبیه دوم از تنبیهات براءت که صاحب کفایه بیان فرمودن درباره این است که آیا احتیاط در عبادات در جایی که دوران امر بین وجوب و غیر استحباب باشد اولا ممکن است یا خیر؟
سلام
علیکم. و اگر ممکن است نحوه احتیاط چگونه است؟ قبل از بیان این مطلب به طور کل ایشان ادعا می کنند که احتیاط حسنان شرعن و عقلا، این را ما قبول داریم که احتیاط حسن دارد عقلا و شرعن فی الجمله، هم در شبهات وجوبیه هم در شبهات تحریمیه، هم در باب عبادات و هم در غیر باب عبادات. کسی شخصی که احتیاط بکند را مذمت نمی کند، پس حسن احتیاط در همه این موارد حسن دارد شرعن و عقلن. بعد می فرماین که باز لا ینبغی الارتیاب فی استحقاق ثواب فی ما ازحتاط، عمل محتاطون به هم موجب این می شود که انسانی که احتیاط کرده است به اون عمل استحقاق ثواب داشته باشد، می فهمون بدون تردید. اگر احتیاطاً اتیان به فعلی که احتمال وجوب او را می دهد یا ترک شیئی که احتمال حرمت او را می دهد، اگر در اول اتیان کرد و در دوم ترک کرد، علاوه بر اون حسن احتیاط استحقاق ثواب هم دارد، البته در صورتی که اتیان محتمل الوجوب به دائی امر باشد. یعنی اگر بپرسن که چرا انجام دادی، بگه من خود احتمال میدم که شاید امر به او تعلق گرفته باشد، به این احتمال اگر اعتنا کرد و اتیان کرد ثواب را مستحق ثواب است. یا اینکه اگر ترک کرد بگن چرا ترک کردی، نگه من مثلا خودم خواستم ترک کنم، نه، به دعای احتمال نهی ترک کند، بگه من چون در مقام تبعیت از مولا هستم و میخوام جوری باشد که به حسب واقع هم مخالفت مولا نشده باشد، لذا احتمال نهی که می دادم به همین احتمال نهی اعتنا می کنم و ترک می کنم. این عبارت صاحب کفایه است تا اینجا. حالا اولا اینکه ایشان ادعا کرده اند که حسن احتیاط امریست عقلن و شرعن ثابت است، عرض کردیم که ما در این جهتش فرقی نداریم، موافق مصاحب کفایه. بله الاحتیاط و حسنون هم حسن عقلی دارن هم حسن شرعی دارن، هم در باب عبادات این حسن مسلم است، هم در باب غیر عبادات معاملات سیاست. ولی در بخش دوم فرمایش ایشان که اگر کسی احتیاط کرد و به داعی احتمال امر اتیان کرد یا به داعی احتمال نهی ترک کرد. اینجا استحقاق ثواب دارد بلا ارتیاب در این بحث است. چرا؟ برای خاطر اینکه احتیاط به طور کل کاشف از این است که این شخصی که احتیاط می کند حسن فاعلی دارد، حسن سریره دارد، آدم خوبی است. چرا؟ چون در مقام این هست که خلاصه هر طور شده است مطیع مولا باشد و منقاد در مقابل مولا باشد. پس احتیاط کاشف از انقیاد شخص است لااقل اگر اطاعت نباشد. این رو ما قبول داریم، ولی عملی که از او صادر شد آیا اون عمل به طور کل مطابق واقع در میاد همیشه؟ خیر. گاهی از اوقات چیزی را به داعی امر اتیان می کند ولی در واقع اصلا امر ندارد، یا چیزی را به داعی نهی ترک به احتمال نهی، به داعی احتمال نهی ترک می کند ولی در واقع اصلا حرام نبود، مکروه هم نبود، یه مباحی را ترک کرد. آیا استحقاق ثواب به لحاظ حسن فاعلی است یا به لحاظ حسن فعلی؟ ثواب در مقابل عمل خوب است یا ترک عمل بد است. اگر اتیان به کار خوب کرد میگن آقا استحقاق ثواب دارد، ترک عملی که بد باشد از او صادر بشود این ترک و به داعی احتمال نهی باشد، اینجا میگن کار خوبی کرده است، استحقاق ثواب میاد، کارش همون ترک. در حقیقت استحقاق ثواب بر اساس اتیان به فعلی است که محتمل باشد امر مولا به او تعلق گرفته باشد و این آقا هم به همین داعی اتیان کرده باشد، یا ترک کرده باشد به داعی احتمال نهی. اینجا نسبت به این عمل استحقاق ثواب میاد، ولی صرف این که شخص مطیع مولا یا منقاد در مقابل مولا باشد کاری از او صادر نشده است که ثواب بیاد. بله تحسین عقلی دارد، اما از نظر فعل بگیم فعلی صادر شده است، بله فعلش هم حسن دارد، در اول اتیان در دوم ترک، ولی استحقاق ثواب متأخر از حسن است. مسئله تحسین عقلی شیء اون و استحقاق ثواب داشتن شیء اون آخر، یعنی طلبگار است به خاطر کار خوبی که انجام داده است. این که طلبگار یک ثواب باشد این محل بحثه، همه جا نیست. اینو به طور کلی نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون یک مرتبه است که این فعلی که احتیاطاً از او صادر شد مطابق واقع در میاد، خب اینجا خوب است، این آقا هم به داعی امر انجام داد، در واقع هم امر یا وجوبی یا استحبابی داشت. ولی اگر در واقع امری نداشته باشد این کار خوبی از این، چون خوب بودن کار یا خوب نبودن کار به اختیار این شخص نیست، اون تابع واقع هست. یک مرتبه است که این آقا مصادف با واقع می شود در مقام عمل و کثیر ما مطابق واقع در نمیاد، این کاری را انجام داده است به داعی وجوب ولی در واقع خلاف بوده است، یا کاری را انجام داده است به داعی نهی، به داعی این که تعلق گرفتش نهی ترک کرده است ولی در واقع اصلا نهی نداشته است. لذا نمیتونیم بگیم چون این آقا احتمال نهی داده است پس او قبیح است اون کار، یا در اول که احتمال امر را داشته است پس اون کار حسن است. فرق است بین این که آدم خوبی باشد یا کار خوبی کرده باشد، بین این دوتا فرق است. آدم خوبی باشد یا کار بدی را ترک کرده باشد، اگه کار بد نبوده است دیگه ترک کار بد معنا ندارد. پس بنابراین این که ایشان فرمودن لا ارتیاب به طور مطلق و بدون تفصیل در این که استحقاق ثواب دارد در اینجا می شود در فرمایش صحابی کفایه اشکال کرد، که اشکال هم شده است. حالا این مهم نیست، تا اینجا نسبت به فرمایش صحابی کفایه خیلی حرف نداریم. مهم این است که تمام این تنبیه دوم در واقع برای این است، آیا در باب عبادات می شود احتیاط کرد یا نمی شود؟ چون مبانی در باب احتیاط عبادات مختلف است، طبق برخی از مبانی احتیاط امکان ندارد. بعضی ها ادعا کردند طبق همین مبنا که آقا احتیاط در باب عبادات غیر ممکن هست، در جایی که دوران امر بین وجوب و غیر استحباب باشد. یه وقت است که شیئی به عنوان جزء یا به عنوان شرط نمیداند مکلف که این واجب است یا مستحب. خب اینجا مشکل ندارد، چون میداند به هر حال اجمالا امری تعلق گرفته است، اما نمیداند امر وجوبی است یا امر استحبابی. مثلا جلسه استراحت، آیا جلسه استراحت امر به او تعلق گرفته است وجوباً یا استحباباً؟ ولی میداند اگر وجوب نباشد استحباب هست. اتیان به جلسه استراحت به عنوان احتیاط بلا اشکال است، اینجا احتیاط ممکنه، در عبادت هم است. ولی اگر دوران امر بین وجوب شد و اباحه، یا وجوب شد و کراهت، یا وجوب شد و حرمت، همش ممکنه. نمیداند امر تعلق گرفته است به این عمل یا نه. مثلا در بلادی بوده است که خیلی دسترسی به احکام ندارد، حالا نمیداند تکتف امر به او تعلق گرفته است یا نه. اینجا دوران امر است بین وجوب و حرمت. خب در چنین مواردی چگونه در باب عبادات میتواند این شخص احتیاط بکند؟ احتیاط در عبادات را در این مواردی که یک طرف احتمال وجوب هست، چون هر وقت احتمال میاد دو طرف دارد دیگه لااقل، یک طرفش وجوب است طرف آخرش غیر استحباب است، اینجا چیکار باید بکند؟ اگر دوران امر بین وجوب و استحباب باشد، چون امر معلوم است قصد عبادت بلا اشکال خواهد بود، چون در عبادت اونی که لازم است قصد قربت است و قصد قربت هم متوقف است بر علم به امر مولا. حالا علم به امر مولا به نحو تفصیل باشد یا به نحو اجمال باشد، این ممکنه. ولی در صورتی که دوران امر بین وجوب و غیر استحباب باشد، خب علا تقدیرن این شخص علم به امر دارد، ولی علا تقدیرن آخر اصلا علم به امری نیست. یک طرف احتمال وجوب است ولی طرف دیگرش استحباب نیست که امر باشد، طرف دیگر یا اباحه است یا کراهت است یا حرمت، اینجا چه باید بکند؟ اصل این اشکال و اساس این اشکال بر این مبناست که از کدام این اشکال در واقع مبنایی است. به قول اون بنده خدا میگه من مبناً قبول ندارم. حالا اگه کسی مبنا را قبول کرد، باید یک جوری از این اشکال تخلص پیدا بکند یا اصل احتیاط در عبادات رو منکر بشود، مثل اینکه خیلی شده. ولی اگر مبنا را قبول نکرد او دیگه راحته. حالا توضیح میدیم که چند قول است. اصل این اشکال مبنی بر این است که در باب عبادات علاوه بر این که امر لازم است باشد، جزم به نیت لازم است. عمل عبادی را انسان وقتی اتیان میکند باید جازم باشد در مقام نیت، جزم به نیت لازم است. و عبادت بدون جزم به نیت تحقق پیدا نمی کند. خب حالا اگر گفتیم این مبنا رو قبول داریم، خب در مورد دوران امر بین وجوب و غیر استحباب ما جازم نیستیم در مقام اتیان به اون جزء یا به اون شرط مشکوک. چرا جازم نیستیم؟ چون علا تقدیرن امر هست و میتوانیم قصد امر کنیم، ولی علا تقدیرن آخر امری نیست. و نسبت به عمل واحد وجدانا دقت کنید، نسبت به عمل واحد نمیتونه بگیم آقا هم قصد امر میکنم هم نمیکنم، این نمیشه. یا باید این عمل را با عنوانی که امر بهش تعلق گرفته است بیاوری، تکرار در عملم که مخل است. نمیتونیم بگیم دو بار، یک بار بیاریم به نیتی که امر دارد، یک بار هم مثلا ترک کنیم، نمیشه. شما یا اتیان میکنید یا ترک میکنید. اگر اتیان کردید یا بدایی امر است یا بدایی غیر امر. غیر امر چیه در اینجا؟ اباحه. غیر امر چی است؟ کراهت. یعنی بدایی کراهت بیاری، یعنی به قصد این که یک عمل مکروه رو میخواین انجام بدین، این که معقول نیست. دقت کردین؟ پس برابر این در چنین فرضی جزم به نیت اگر دخالت دارد در تحقق عبادت و عبادت بدون جزم به نیت محقق نمی شود، اینجا انسان گیر می کند، نمی داند چی جوری باید اتیان به این عمل بکند که به عنوان احتیاط هم باشد. و اما اگر این مبنا رو به قول اون بنده خدا قبول نکردیم، گفتیم نه، کی گفته است در عبادت جزم به نیت لازمه؟ جزم لازم نیست. اینجا تارتن میگوییم اتیان به عمل به مجردی که تحت این عنوان باشد، بدائی امر ولو امر احتمالی، خود همین اتیان عمل بدائی امر عمل را مقرب میکند. یعنی این عنوان دخالت دارد در نفس عمل و تأثیر میگذارد در نفس عمل، که بنابراین مثلا فرض کنید ضرب للتعدیب با ضرب بدون این قصد، خود عنوان تعدیب در این فعل تأثیر میگذارد. این ضرب للتعدیب بشود حسن، ولی اگر ضرب به غیر قصد للایذاء باشد، این که میگم نیت تأثیر میگذارد از این باب، ضرب اگر لتعدیب باشد با این نیت، این ضرب میشود حسنون. اگر للایذاء باشد و ظلمن باشد، این قبیحون. دقت کردید؟ عمل عمل واحده، ولی اگر به اون نیت باشد میشود چی؟ به هر حال حسن پیدا میکند. به این نیت باشد میشود قبیح. حالا در اینجا میگیم اگر اتیان به عمل بدائی احتمال امر، قطع به امر که ندارد، بدائی احتمال امر و جزم، ما لازم نداریم در باب به اصطلاح اتیان به عمل و اجزاء عمل عبادی، جزم لازم نیست. خود همین بدائی اتیان احتمال امر آوردن، این موجب می شود که این عمل حسن پیدا بکند. حالا می خواد مطابق واقع در بیاد یا مطابق واقع هم در نیاد، کار نداریم که مصادفه با واقع شد و واقعا هم حسن داشته باشد یا نه، اصلا واقعا حسن نداره، مباهه. ولی چون این آقا بدائی احتمال امر آورده است، حسن پیدا می کند. مثل این که حالا یک مثال عرض بکنم، اکرام می کند شخصی را به اعتبار اینکه می داند مولای او فرزندی دارد ولی فرزندش نمی شناسه. یکی وارد شد به منزلشان، این احترام گذاشت، ولی بدائی این که این احتمال میدهد فرزند مولا باشد و به عنوان احترام به فرزند مولا اکرام میکند او را، ولی بعد برخلاف در آمد، یکی عزیزی مولا خیلی هم از او بدش میاد، آیا میتونن این شخص را تقلید؟ نه، او حسن پیدا میکند، اغلا او را تحسین میکنند به این که میگن این شخص به دائیه این که این فرزند مولاست و به عنوان اکرام فرزند مولای خودش او رو تحسین که اکرام کرده است. اکرام به این دایی موجب این می شود که این عمل حسن باشد و این آقا هم مستحق و مثل مصوبت باشد، نه عقوبت. در اینجا هم همینطور میگه ما جزر به نیت رو لازم نمی دانیم، ولی نفس اتیان عمل به دایی احتمال امر موجب می شود که عمل حسن پیدا بکند. حالا صادف الواقع عملاً یصادف الواقع، اینجور اگر بگیم، اگر اینطور بگیم، خب بنابراین نه تنها که اشکال وارد نیست، بلکه خود این عمل میشود مقرب و استحقاق ثوابی هم که ادعا شده بود در چنین فرضی بر اساس این مبنا قابل قبول است. و ثالثاً این است که گفته بشود ما جزم به نیت را لازم نمیدانیم، مثل قول اول و مبنای اول، ولی از این طرف هم این طور نیست که صرف اتیان عمل به داعی احتمال امر، احتمال امر موجب حسن عمل بشود و استحقاق ثواب برای عمل بشود مطلقا. صادف الواقع عملم یا صادف، نه، ما مشروط میکنیم این حسن عمل را، بله حسن فاعلی دارد مطلقا، ولی حسن فعلی را مقید میکنیم به خصوص اونجایی که مطابق واقع در بیاد. یعنی این آقا به احتمال امر اعتنا کرد، عمل را اتیان کرد به همین احتمال امر و در واقع هم امر داشت، پس معلوم شد در واقع ملاک دارد و حسن این عمل هم به استحقاق ثواب هم به لحاظ اون امری که به حسب واقع داشته است، ولی این آقا جزم نداشت، علم تفصیلی هم نداشت، علم هم نداشت، نه اجمالا نه تفصیلا، فقط احتمال میداد، نه علم تفصیلی دارد به امر، نه علم اجمالی دارد به امر، فقط احتمال امر میداد، به این احتمالش اعتنا کرد، در واقع هم امر داشت. اینجا قبول داریم ثواب هست، چون این قائل ثواب را مترتب بر حسن فقط فاعلی نمیداند و به اصطلاح اتیان عمل بدائی امرم نمیداند. میگه ثواب متوقف است بر این که اون فعل به حسب واقع ملاک حسن درش باشد و لذا اتیان به اون فعل ثوابدار خواهد شد. و اما اگر نه، این آقا به احتمال امر اعتنا کند و اتیان به عمل بکند ولی در واقع امر نداشت، اینجا میگه ما نه استحقاق ثواب ندارد، پس این میشود در حقیقت قول معتدل و قول وسط که از یک طرف التزام به امر به جزم به نیت را ملتزم نیست مثل قول اول، و از طرفی هم به طور مطلق نمیگوید اتیان به این فعل به داعی احتمال امر استحقاق ثواب دارد، بلکه مقید میکند به صورت مصادفت این اتیان با واقع، و اما اگر مصادف نشد استحقاق ثواب را قبول ندارد. خب پس حاصل این شد که اشکالی که کرده اند در مورد، خوب دقت داشته باشیم، این که آیا احتیاط در باب عبادات در مواردی که دوران امر بین وجوب و غیر استحباب باشد آیا احتیاط ممکنون ام لا، ادعا کردن که احتیاط ممکن نیست. این اشکال این که احتیاط ممکن نیست مبنایی است، بنابر مبنای اول این اشکال واردون، بنابر مبنای دوم اصلا وارد نیست، بنابر مبنای سوم این اشکال علا تقدیرن وارد و علا تقدیرن آخر غیر وارد. در صورت مصادفت وارد نیست، ولی در صورت عدم مصادفت اگر ما بگیم احتیاط ممکن هست این اشکال وارد خواهد بود. این صور مطلب دیگری است، ولی بحث در اینه که ترتب ثواب هم فرع بر این است که در اینجا برای این که اصلا احتیاط می شود کرد یا نه. همین اول هست، اول بحث است، اول در کجا داریم میگیم در مواردی که دوران هم بین وجود و غیر استحباب باشه، در اینجا داریم میگیم احتیاط ممکنه، حسن عقلی شما ممکن نیستیم، میخوام بگیم که بحث ترتب ثواب در اینجا داریم حرف میزنیم. پس چرا نفی مطلق نمیشه؟ بنابر مبنای اولش حال وارده، بنابر مبنای سوم به طور مطلق نمیتونیم بگیم بله حسن فاعلی دارد، ما در حسن فاعلیش حرف نداریم، ثوابش چجوریه. این مبنای سوم ثواب را مقید کرد به صورت مصادفت، پس اگر مصادف نباشد چجوری ثواب هست؟ خب در صورتی که مصادفت نباشد اگر بگیم احتیاط ممکنه و بر عمل محتاطون به هم ثواب داده می شود، طبق این مبنا در این فرض اخیر نمی شود. خب صاحب کفایه که این تنبیه دوم را آورده است، از اینجا فرمایش صاحب کفایه شروع میشه. در واقع بنده این بسا تمام اون چرا که گفتم در حقیقت نسبت به فرمایش صاحب کفایه مقدمه میشود به یک اعتبار، که اصل بحث از کجا شروع شد و چرا این فرمایشه. حالا صاحب کفایه در مقام اینه که ایشان جواب میخوان بدن از این اشکال، جواب میخوان بدن از این اشکال که چگونه احتیاط در موردی که دوران امر بین وجوب و غیر استحباب باشد، احتیاط چگونه ممکن است. ایشان اولا جوابشون اینه که در واقع جواب نیست، به تعبیر همون بزرگوار مبنا، ما مبنا را قبول نداریم، تمام این اشکال بر اساس مبنای اول بود و این مبنا را اگر کسی منکر شد دیگه راحته. صاحب کفایه وجه اولی که فرمودن این است که دلیلی برای این که جزم به نیت در باب عبادات لازم است نداریم. ما در باب عبادات غیر از این که اتیان و عمل به نحوی که شخص مکلف در امنیت باشد از نظر اینکه اتیان به این عمل می کند و عملی را که به نیت درک واقع می آورد مؤمن اوست، ولو اینکه در واقع امر نداشته باشد. لذا می فرماید همون گونه که اگر علم تفصیلی به امر باشد مؤمن دارد، علم اجمالی به امرم داشته باشد مؤمن دارد، به رجاء این که امر باشد و اتیانم به این رجاء و امید باشد بازم مؤمن دارد. لازم نیست حتما جزم به امر باشد، در مقربیت هم همین کفایت میکند. پس اگر به داعی احتمال اتیان به عمل بکند، قصد قربت هم بیشتر از این نیست. معنای قصد قربت هم اینه که این آقا میگه اگر در واقع امری باشد، محرک من نحو العمل همون امری است که در واقع احتمال میدم. لذا میگن آدم خوبی است حتی اگرم مطابق واقع در نیاد، میگن برای خاطر اینکه به احتمالات هم اعتنا میکند. پس در باب مقربیت جزم به وجود امر لازم نیست، بلکه اگر احتمال هم بدهد و بدائی همین امر احتمالی اتیان به عمل بکند، این عمل میشود مقرب برای او و این شخص در مقام انقیاد نسبت به مولا قرار گرفته است. و واضح هم هست که در بحث اوامر تعبدی و توسلی این مطلب آمده است که آیا در باب تعبدیات جزم به امر لازم هست. اونجا ثابت کردیم، محققین هم همین فرمایش را قبول داشتن که جزم به امر لازم نیست و احتمال هم می شود مغرب باشد و کفایت می کند در اتیان عمل به عنوان عبادت احتمال وجود امر. حالا بعضی ها اگر مبنا رو ما قبول نکردیم دیگه بنابراین مشکلی نداریم، ولی بعضی ها در مقام این برآمدن که حتی بنابر مبنای اول که اشتراط عبادت به جزم به نیت است و عمل عبادی را باید شخص با نیت قطعی اتیان بکند، خواستن درست کنن در اینجا به دو طریق جزم به نیت را، خواستن به دو طریق بگن آقا ما می توانیم با اینکه مبنای اول را قبول داریم که عبارت باشد از اینکه در عبادات جزم به نیت لازم است، به دو طریق ما می توانیم به اصطلاح در همین جا با همین مبنا عمل عبادی را با جزم به نیت بیاوریم. این دو بیان مورد تعرض صاحب کفایه واقع شده است. ایشان ذکر می کنن این دو بچه را و بعدم اشکال بر این دو وجه میکنن. ببینید این دو تا وجه اساسا اثبات مدعای اون بعض را دارد یا نه. اگرم اثبات میکنه ببینیم اشکال صاحب کفایه بر این دو وجه وارد است یا خیر. این مطلب ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و محمد و آله.